هاکس شهاب 50 سال شد. 50 سال تلاش برای روشنایی خانه شما افتخار ماست. با اولین نسل لامپ آغاز کردیم و اکنون به تولید لامپ‌های فوق کم مصرف و روشنایی هوشمند رسیدیم. با سپاس از 50 سال همراهی و اعتماد شما، زندگی را با لامپ پارس روشن کنیم.
ساعت 9. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
ورزش ایران.
کعبه خلوتگه اسرار فراوان علی است، بیت حق جلوه‌گر از عارض رخشان علی است. در جهان مرد عمل باش، علی را بشناس، که ترازوی عمل کفه میزان علی است. دادگاهی که به فردای قیامت برپاست، حکم علی و محکمه دیوان علی است.
علی روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، علی برتر اعلا، افسر لولا، واحد گویا علی، خضر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با درودی صمیمانه حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش ایران کشتی، امیدوارم تندرست و موفق باشید و فرصت شنیدن برنامه ما رو داشته باشید. دوستان، با دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در خدمت شما هستیم با موضوع برنامه که مربوط میشه به پیکارهای کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی که روز گذشته در شیراز به پایان رسید. پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی که در شیراز برگزار شد با حضور تیمهایی از ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، روسیه و قرقیزستان و کشتیگران کشورمون در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه در سالن شهید دستقی به شهر شیراز به پایان رسید. در پایان این مسابقات تیم ایران با 250 امتیاز اول شد و تیم‌های ارمنستان و تاجیکستان به ترتیب با 55 و 12 امتیاز دوم و سوم شدند. در رده‌بندی انفرادی هم در 55 کیلوگرم پویا ناصرپور، در 60 کیلوگرم مهدی محسن نژاد، در 63 میثم دلخانی، در 67 حسین اسدی، در 72 امین کاویانی نژاد، در 77 پژمان پشتام، در 82 مهدی ابراهیمی، در 87 بهروز هدایت، در 97 محمد هادی ساروی و در 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی به مقام قهرمانی رسیدند. شبکه رادیوی ورزش شب گذشته به مدت 4 ساعت تمامی رقابت ها رو به سمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوند و امروز قصد داریم با حضور دو کارشناس محترم برنامه، جناب آقای اطاعتی و جناب آقای حمید سیفی، در خدمت شما باشیم با مروری بر آنچه که در شیراز و در پیکارهای کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی گذشت. آقای اطاعتی صبح شما بخیر، سلام عرض می‌کنم، عصرتون در خدمت شما هست.
به نام خدا، منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز علاقه‌مند به ورزش به ویژه کشتی سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. خدمت جناب سیفی هم سلام و عرض ادب دارم. آرزو می‌کنم که هممون ان شاءالله نخستین روز هفته رو به خیر و خوشی شروع کردیم و یک هفته خوبی رو پیش رو داشته باشیم ان شاءالله.
خب جناب سیفی، حضور شما سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستیم با سلام علیکی با شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد بپردازیم به برنامه.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اطاعتی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روزی پر از نشاط و شادی داشته باشن و ورزشکار و سلامت و تندرست باشن.
بسیار ممنونم. خب آقای اطاعتی، چه گوشه زوایایی رو در پیکارهای کشتی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی در شیراز میتونید برای شنوندگان عزیز و ارجمند بیان بفرمایید؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، بنده هم دیروز این سعادت رو داشتم خدمت شما باشم. خوب بررسی کردیم تقریبا تا اونجا که وقت بود، وزن بعد بررسی کردیم و مبنکات عرض کنم خدمت شما خوب و قابل بحثی رو ما دیروز مطرح کردیم و امیدوارم که دوستان علاقمند حداقل شنونده برنامه بودن و به نکات توجه داشته باشن. من اعتقادم بر اینه که جناب پیرانی، جناب سیفی، از امروز کار اصلی کادر فنی کشتی فرنگی شروع میشه، چرا که آقای محمد بنا برای اولین بار فکر میکنم در 7-8 سال اخیر یک انتخابیه تقریبا تمام عیار برگزار کرد. اگر علیرضا نجاتی، محمد علی گرایی و قاسمی منجزی هم حضور داشتن، تقریبا 100% تمام سرمایه‌های ما در کشتی فرنگی امروز در این مسابقات حاضر بودن و دیگه حرفی باقی نمیمونه. یک مسابقه انتخابی تمام عیار برگزار شد و هر کسی که به هر صورت موفق شد به کسب عنوان قهرمانی، حالا باید ببینیم که کادر فنی در رأس آقای محمد بنا برای تیم‌های ملی ما که قراره در مسابقات مختلف شرکت کنن چه تصمیمی دارن. من فکر میکنم، یعنی اگر بخوایم واقعا منطقی فکر بکنیم، اینه که آقای بنا اصل مشکلش، یعنی الان دغدغش به اعتقاد من در سه وزنه که ما باید کسب سهمیه رو در فروردین ما در چین بگیریم: 67 کیلو، 87 کیلو، 97 کیلو. ببینیم اینا که به قول معروف چه قهرمانایی میتونن جای در اون فهرست آقای محمد بنا قرار بگیرن و برن برای کسب سهمیه. حالا ما قبل از اینکه بریم برای رقابت‌های کسب سهمیه، قهرمانی مسابقات آسیایی رو در پیش داریم که اواخر همین ماه در هندوستان برگزار خواهد شد. در 67 کیلو، حالا ما اون سه تا وزنی که ما با سهمیه بگیریم، در 67 کیلو دیشب آقای الیاسی با آقای حسین اسدی به فینال رسیدن که آقای اسدی موفق شد 8-4 الیاسی رو ببره و کشتی خوبی هم گرفتن. دیروز هم با آقای پیرانی در موردش صحبت کردیم. بعد بریم سراغ 87 کیلو رامین طاهری ملی‌پوش. ما در 2019 جهانی 2019 دیروز کشتی رو به بهروز هدایت که من برای اولین بار می‌دیدم که به عنوان یک چهره نفر تقریبا تراز اول اومد به فینال و بعد در موفق شد آقای رامین طاهری رو ببره و به عنوان مدعی الان مطرح شده. بعدم در 97 کیلو محمد ساروی که در 2019 ملی پوش ما بود و کشتی خوبی هم انصافا گرفت دیروز 3-1 مهدی بالی رو برد و به عنوان مدعیان در درجه اول، یعنی مدعی درجه اول مطرح شد برای کسب سهمیه. حالا همونطور که عرض کردم از امروز به بعد اردوها اگر شروع بشه کار کادر فنی و تیم ملی کشتی فرنگی ما به طور جدی شروع میشه، هم برای کسب سهمیه هم برای المپیک. حالا از حالا به بعد به اعتقاد من کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، در رأس اونها فدراسیون کشتی باید کاملا حواسشون به کادر فنی باشه. اینجوری نباشه که بذاریم کادر فنی خودش الان یک تیم متخصص، یک تیم کارآمد، یک تیم کاربلد، آگاه به مسائل روز کشتی، باید هم تیم ملی کشتی آزاد و هم تیم ملی کشتی فرنگی ما رو باید ساپورت بکنن، چه علاز علمی، چه علاز مادی، چه علاز دانش بروز، چه علاز بروز شدن، چه علاز قوانین، همه اینها. این نیست که فقط بگیم کادر فنی و کشتی رو باید برن مدال بگیرن، نه خیر، همه دستندرکاران باید دست به کار بشن تا تیم فنی ما، تا کشتیگیران ما رو ساپورت کنن تا بتونیم موفق بشیم. در غیر این صورت کار خیلی سخت خواهد شد.
بسیار ممنونم آقای طاهری. خب آقای سیفی، ما در رقابت‌های کشتی فرنگی در شیراز، حالا بگذاریم که کشتی‌ها با هر نتیجه‌ای که به پایان رسید، یک مورد غیر اخلاقی دیدیم که شاید یکی از کشتیگیران ما تاب و تحمل به اصطلاح شکست رو نداشته و ظاهراً مسائلی پیش آمده که نباید نمید. اگر ما برنامه رو با اشعاری درباره مولای متقیان امیر مؤمنان آغاز میکنیم، صرفا برای اینه که کشتیگیری که برنامه ما رو میشنوه یا علاقمندی که برنامه ما رو میشنوه در همون ابتدا به تواضع، فروتنی، صبر، بردباری، شجاعت، انصاف، مروت و در کل جوانمردی مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بر حال واقف بشه و این مولا رو سرمشق خودش قرار بده. چگونه میبینید شمایی که مدتها با اخلاق کشتی گرفتید، با توجه به که در سنگین وزن کشتی میگرفتید، ظهور همچین مسائلی رو در رقابتهای کشتی و چگونه باید مراقب باشیم که در میادین ورزشی کشتی به هر حال به این گونه مسائل توجهی نشه و اصلا نبینیم چون این مسائل؟
درسته، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. من تشکر میکنم از شما و از اینکه به بنده محبت داشتید. من سعی کردم که توی برنامه اینو اشاره بکنم و این بحث موضوعی که پیش اومد و بسیار مهمه، اصلا فلسفه کشتی ما اخلاق و اخلاق مداری هستش. وقتی ما اولین روزی که میایم کشتی رو شروع میکنیم میگن باید تشک بوسید، احترام گذاشت به کسایی که روی این تشک بودن، پیشکسوتانی که بودن، زحماتی کشیده شده روی این تشک،
تماشاگرانی که ناظر هستن،
بله، تماشاگرایی که واقعا سرمایه های واقعی کشتی ما هستن، اون تماشاگرایی هستن که میان با سرما، با مشکلات، تو گرما بلند میشن میان توی سالن و شاید امکانات خیلی خوبی هم توی سالن مهیا نباشه برای اونا، ولی با اونا با عشق، با علاقه میان که یک کشتی خوب و یه بازی جوان مردانه رو ببینن. ولی بالعکس وقتی یک همچی برخوردهایی رو میبینم احساس میکنم که باید خیلی بیشتر برگردیم به عقب و این مسائل فرهنگی رو خودمون بیشتر کار کنیم. یعنی رسالت شاید بحث فدراسیون کشتی و کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش این هستش تو بحث اخلاق واقعا ورود پیدا کنیم. باید ببینیم اول ما چه آموزش هایی رو به بچه هامون دادیم بعد ازشون انتظار داشته باشیم کمیته فنی، کمیته اخلاقی بیاد اینا رو، کمیته انضباطی مثلا بیاد اینا رو باشون برخورد کنه. یعنی اول باید به خودمون هم رجوع کنیم ببینیم فدراسیون کشتی آیا واقعا کاری کرده. منش خیلی اطلاعات خیلی دقیق ندارم، واقعا کمیته فرهنگیشون و واحد فرهنگیشون واقعا فعال هستش یا فقط میخوایم به زورآزمایی و قوی کردن بدنمون و تارهای عضلاتمون رو قوی کنیم، آیا به این فکر میکنیم یا فقط برای اون مدال مهمه. مردم ما هم قطعا براشون مهمه که یک ورزشکار بهش میگن شیشتانگ، یعنی هم از نظر فنی قوی باشه، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر روابط اجتماعیش قوی باشه و شاید با رشته های دیگه یه مقدار متفاوت هستش به خاطر اون منش هایی هستش که توی کشتی ما داره خودشو نشون میده و باید بیشتر از اینا روش کار کنیم. حتی تو دانشگاه هم باید درس اخلاق در ورزش رو یه مقداری جدی تر بگیریم.
حالا من با توجه به اینکه پیکارها در خصوص جام جهان پهلوان غلامرضا تختی بود، برمیگردم به صحبت جهان پهلوان تختی که بعد از اینکه با آتلی کشتی گرفت و مدال رو به او داد، برگشت گفت که مدال تو چنگم بود، انداختم آتلی برداشت، مفت چنگش مبارک زن و بچهش باشه. یعنی اینقدر واقعا تواضع به خرج میده وقتی که یک کشتیگیر میبازه و امیدواریم که کشتیگیران ما هم این مسئله رو در نظر داشته باشن.
جا پیرانی من یاد عذرخواهی میکنم، یاد این جمله آقا تختی رو گفتید، واقعا چون که این جام هم به اسم ایشون نامگذاری شده بود، وقتی که ایشون قهرمان المپیک میشن ازشون میپرسن که الان چه حسی داری، الان چقدر خوشحالی و حرف واقعی شما چی هستش اینو، میگه احساس کردم که الان باید بیشتر جلوی مردم خم بشم و وقتی سکوی طلای المپیک رفتم احساس کردم وقتی میام پایین تر و مدال طلا رو به گردن من میدادم بیشتر خم شدم و احساس کردم باید بیشتر جلوی مردم هم فروتن باشم، افتاده باشم و بیشتر خم بشم.
دقیقاً امیدواریم که وقتی در چنین مسابقاتی شرکت میکنیم تحمل شکست رو هم داشته باشیم. خب حایت حتیم است که صحبتی هم شما
من بزن. یه نکته خیلی کوتاه میخواستم جواب پیرانی بگم، حالا که موضوع مطرح شد، ببینید در این اتفاقاتی که میفته نقش مربی ها خیلی حساس داره. کشتیگیر تحت فشاره، به هر صورت کشتی گرفته، آدرنالین خونش رفته بالا، بدنش لاکتیکی شده، شاید اون در اون مقطع زمانی نتونه تشخیص درست بگیره. کوچ کنار دوشک یه نقش تعیین کننده تو اینجا داره. اینجا اگر کوچ می اومد آقای محمد رضا گرایی رو آروم تر میکرد و میگفت اشکال نداره، کادر فنی داره میبینه، فیلمش هست، هنوز که هیچ اتفاقی نیفتاده،
دستش رو میشه کرد و
بله. بعد تا آقای بناشو نگاه کن بالاخره کشتی فلان اینا اعتراض میدادن، الان توی کشتی آزاد آقای غلام محمدی اعتراض داده در 65 کیلو قرار است دو تا از کشتی ها رو برن ببینن داوری ها. خب همین اتفاق میتونست بیفته، نامه می نوشتید کادر فنی آقای رنگرز اونجا بوده، آقای بالاخره محمد بنا بوده، همه اونجا بودن، میتونستن این کشتی رو بازبینی بکنن، هنوز اتفاقی نیفتاده. اگر آقای مربی به اعتقاد من اینجا 80-90 درصد مقصر من میذارم به حساب آقای مربی و کوچ کنار دوشک، قشنگ میتونست کاملا هم آقای گرایی رو کنترل کنه، هم جواب بخوابونه، هم بعدن بیاد به طور منطقی اعتراضش رو با آقای محمد بنا بگه. خب اونم شاهد مسابقه بودن، داشتن کشتی میدن. من اعتقادم بر اینه قبل از اینکه کشتیگیرا رو ما باید مقصر بدونیم، باید بریم سراغ مربی ها. همین کار فرهنگی که شما فرمودید آقای سیفی، ما در کنار اردو در زمان برگزاری اردوها همونطور که به مسائل فنی، به مسائل داوری، به مسائل دیگه میپردازیم، این مسائل فرهنگی، مسائل اخلاقی، خب اینم یه نوع قانونه. شما چالش داری میتونی چالش رو بندازی اعتراض کنی، زمانی که در اون 5 ثانیه اعتراض نمیکنی دیگه توجهی نمیکنن، تیم داوری نمیبینه فیلمو، قانونه. حالا چون چرا فیلم منو نمیبینی؟ خب شما تو این 5 ثانیه آقای مربی شما قانون میدونستی در اون 5 ثانیه اعتراض میکردی، خب میرفتن فیلمو میدیدن، شاید مسئله حل میشد، شاید به رأی میدادن. به هر صورت آقایون مربیای ما در کنار دوشک، ویژه مربیان کشتیگیران تراز اول، مسئولیت بسیار سنگینی دارن در مدیریت کشتیگیران.
بسیار ممنونیم، با ما باشید با ورزش ایران کشتی از شبکه رادیویی ورزش. در این قسمت از برنامه صحبت‌های محمد بنا رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم.
مسابقات جام تختی 40 ساله داره برگزار میشه. حالا یه موقعی سطحش بالا بوده، یه موقعی سطحش پایین میره. الان از نظر کیفیت کشتی‌های داخلی خیلی کیفیت خوبه. کشتی‌های معیجی دیدیم، رقابت‌های خوبی دیدیم. در کنارش هم تیم ارمنستان یه تعدادی آورده، یکی دوتا روسیه آورده، قزاقستان و قرقیزستان آوردن که حالا اونا کیفیت آنچنانی ندارن، ولی خب در هر صورت این یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملیمون بوده که همه به غیر از اون 4 نفر در شرکت کردن. انشالله به امید خدا بعد از این مسابقات از دهم بهمن ماه اولین مرحله اردومون شروع میشه. ببینی اصلا کشتی ورزش سختیه، ما نمیتونیم بگیم الان 170 خورده روز نزدیک که 180 روز تا المپیک فرصت داریم. خیلی مواقع میاد، پارسال شما نگاه کنید تو جام تختی کیا اول شدن، بعد در آخر مسابقات جهانی قزاقستان کیا رفتن. ما آیا میتونستیم موقع بگیم اونایی که تو جام تختی اول شدن همه میرن جهانی؟ الان هم همینطوره، همه بچه‌هایی که انتخاب میشن برای اردوی تیم ملی باید امیدوار باشن. مسابقات مختلفی داره، بعد خدا رو شکر تیم ما یه پوست‌اندازی کلی کرده، یه تیم جوون و تعدادی جوون خوب داریم که انشالله به امید خدا اینا باید نقشه‌های بلند بکشن، مثلا برای 2024، برای 2022 بازی‌های آسیایی، و یه تعدادی هم که حالا به امید خدا تو این زمان باقی مونده تو اردوهای مختلف انتخاب میشن انشالله برای المپیک. یعنی همه باید امیدوار باشن. خود رضاگرایی میدونه اشتباه کرده، من اصلا میدونه من چه تفکری راجع به رضا دارم و احتیاجی نبود. کشتی برد داره، باخت داره، الان میتی علیاری هم باخت. خیلی هم میبازن میبرن کشتی. قرار شد اگه ما کشتی نذاریم میگن که نمیذاریم، همینجوری میبریم. اگرم میذاریم میگیم آقا همه تون نشرکت کنی، خب یکی باید ببره یکی باید ببازه. بعد اون زمانی که برنده یا کشتی نگرفتی تحمل نداری، الان هم که میبازی باز تحمل نداری. کم کم این نزدیک المپیک داره میشه مسئله کشتی. من یه صحبتی قبلا کردم در رابطه با این که آقای وزیر گفته بودن توقع 4 مدال داریم. من میگم اینقدر کشتی بزرگه که آقای وزیر توقع بی جایی نداشته، ولی بزرگی کشتی تاریخ 60-70 ساله داره. ما الان یه زمانایی تو اوجیم، یه زمانایی تو شرایط سختیم. هیچ موقع اینا رو با هم باز یکسان ندونست. الان شرایطی که وجود داره و امکاناتی که وجود داره در حد المپیک نیست، داره سعی میشه، تلاش میشه. خب از نظر اقتصادی تو تحریما هستیم، ما تمام سعیمون رو بچه‌ها، کادر فنی، فدراسیون کشتی و حتی وزارت و کمیته ملی المپیک داره تمام سعی و تلاشش رو میکنه، ولی کمبودا در استانداردها برای رسیدن به مدال طلای المپیک خیلی کمه، امکانات کمه، شرایط خوب نیست. از نظر مالی خب بیشتر به همه‌اش برمیگرده به مسائل مالی دیگه. و الان من نظر اقتصادی یه مقداری در تنگنان، چون الان فوتبالمون هم مشکل داره، بقیه ورزشامون هم مشکل داره. ما باید تو این تنگنان زیاد توقع حتی نسبت به کشتی هم نداشته باشیم. فقط مردم خوبمون بدونن، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بدونه، بچه های کشتی و تمام وجودشون میجنگن برای بهترین مدال، برای قشنگترین رنگ. ولی شد انشالله به امید خدا شد، دیگه نشد دیگه نمیتونه ما رو بکشن.
خب آقای محمد بنا به مسائل بسیاری اشاره کردند. تهیه کننده برنامه های طاهری هم سعی کرده بودند که گوشه هایی از صحبت های آقای محمد بنا رو انتخاب بکنند که در برنامه میتونه به هر حال شاخص باشه و بسیار مؤثر. آنچه که دیدگاه ما رو با آقای محمد بنا یکی کرده بود همون موردی بود که در باره محمد رضا گرایی پیش آمد و ایشون هم اشاره کردند که ورزشکار بایستی تحمل شکست داشته باشه، مگر یک مبارزه چند سو داره؟ بیشتر از دو سو نخواهد داشت. یا پیروزی هست یا شکست. ما وقتی محمد رضا گرایی رو بر سکوی سوم دیدیم خوشحال بودیم، اشکال نداره. همیشه محمد رضا گرایی نبایستی بر سکوی نخست قرار بگیره، ولی حرکاتی که انجام شد سبب شد تا قهرمانی های او هم زیر سوال بره. آیه طاعتی به گوشه های از قضاوت، داوری و همچنین مقررات و قانون اشاره کردن که میتونه کار رو برای یک کشتیگیر آسان بکنه. باز هم در همین زمینه صحبت میکنیم و امیدواریم که عزیزانی که برنامه ما رو میشنوند فکر نکنن که این صحبت ها به خاطر اینه که ثانیه ها در برنامه بگذره و یک ساعت برنامه ما به پایان برسه. نه، قصد داریم که آنچه که اینجا مطرح میشه در ذهن شما بماند تا اگر یک بار دیگه در رقابت های جام جهان پهلوان، غلامرضا تختی یا هر مسابقه دیگری به دلیلی شکست خوردیم جنجال به پا نکنیم. آقای سیفی در خدمت شما.
خواهش میکنم. واقعا صحبت های خیلی ارزشمندی رو آقای بنا انجام دادن و واقعا قابل تقدیر هستش. تو تیمی که به نظر من آقای بنا سرمربی هستن اصلا نباید این مسائل باشه، چون واقعا من مثلا حدود 16-17 سال پیش تو اردوهای تیم ملی بودم، یکی از کشتیگرایی که الان هم داره مدال میگیره با یه لباس مثلا خیلی مناسبی نیومد داخل اون غذا خوری، نداشتیم غذا میخوریم، ایشون با هم داشتیم غذا میخوریم. آقای بنا اون کشتیگیری که الان داره در اوج قدرت هم هستش، داره مدال میگیره، قهرمان المپیک شده، با یه لباس پوشش نامناسبی اومد داخل اونجا، غذاشو قطع کرد، از من عذرخواهی کرد، گفت من الان برمیگردم. رفت به ایشون برگشت گفت که اگر میخوای تو اردوی تیم ملی بمونی و مدال بیاری باید بری این سبیلی که الان درست کردی، این لباسی که الان پوشیدی، همین الان میری عوض میکنی و با پوشش درست برمیگردی به غذاخوری. و واقعا من اعتقاد عجیبی دارم به آقای بنا به خاطر اون دیسیپلین و اون نظمی که حاکم کرده تو اردوی تیم ملی و کشتی فرنگی ما رو با اقتدار بر سکوی جهان و المپیک برای پرآوازه کرده. الان هم همینطوره. من واقعا خودم نمیدونستم آقای بنا واقعا میخواد چجوری اون آدم بیاد و آقای بنا رو ببینه که چه حرکت اشتباهی کرده. برای کشتیگیرم همینطوری که آقای طاعتی فرمودن اون لحظه دچار آسیب میشه، گرش خون بالاست، نمیتونه کنترل کنه، ولی باید مربی این مواقع بیاد و کنترل کنه، نظارت کنه، جمع کنه اون فضا رو. یعنی به نظر من بزرگتر میتونست خیلی اونجا نقشش قوی تر باشه. برادر ایشون اصلا نباید ورود پیدا میکرد و خود ایشون که باید مربیشون هستش ورود پیدا میکرد. و یه نکته شما هم اشاره فرمودید که آقای گرایی رو وقتی سکوی سوم دیدید ایرادی نداره، ولی باید تو مسائل اخلاقی همیشه سکوی اول باشه.
بله دقیقا. حالا آقای طاعتی، آقای سیفی به آقای بنا اشاره کردن. من در المپیک لندن بعد از اینکه حمید سوریان وزنش رو تحویل داد با محمد بنا صحبت کردم، بعد آخرین جملش این بود که پیریرانی به سوی حمید سوریان نرو، چون دیگه حال حتی سلام علیک هم نداشت، به دلیل اینکه واقعا آنچه که باید کم میکرد کم کرده بود و از تحویل داده بود و نای حرف زدن نداشت. اینجا به یک نکته رسیدم که مربی تا چه حد
100%
کشتیگیرش رو میشناسه، اشراف داره به روحیش، به وضعیتش و شرایطش. حالا آیه سیفی هم اشاره کردن که آیه محمد بنا چگونه با کشتیگیری برخورد کردن که بایستی پوشش مناسبی می‌داشت و در سالن غذاخوری می‌بود. شما هم در صحبتاتون به مربی اشاره کردید. منتها این مسائل رو ما بایستی در زمانی مطرح بکنیم که کشتیگیر در اردو هست، در زمان تمرین هست، یا وقتی که به روی تشک رفته و به عنوان یک کوچ فریاد بر بیاریم مراقبش باشیم. کدام یک از این دو میتونه موثر باشه؟
ببینید جناب پیرانی، اون قدیما که ما جوان بودیم تمرین میرفتیم، مربیای ما یک بخشی از برنامه تمرینی رو به سخنرانی و مسائل اجتماعی و یا بعضی اوقات مذهبی و بعضی اوقات مسائل همین
اخلاق در ورزش
اختصاص میدادن. مثلا میگفتن که من داشتم میومدم سالن تمرین، من شما رو تو خیابون دیدم داشتی از اون ور اینجوری میرفتی، اون چه لباسی بود پوشیده بودی؟ ساکت چرا اینجوری انداختی رو دوشه؟ آقا شما منو چطوری دیدی؟ کی دیدی من ساکم اینجوری بوده؟ ببین اینقدر مربی کشتیگیر میداشت زیر ذره بین. یه مقدار دیر میومدی، مثلا میومدن سراغت، در خونه زنگ میزدن، مثلا به پدر من میگفتن که فلانی چرا امروز دیر اومده تمرین، مثلا پدر من میگفت امتحان داشت.